خانه های پرخروش جاری از کوه های پامیر، دیگه مناظر با شکوهی که در فصل بهار چشم ها را به خودش دعوت می کنه و در مجموع طبیعت زیبای افغانستان هر کدام به زبانی از زیبایی های کشور قصه می کنند. فکر نمی کنه این سرمایه گذاری روی این طبیعت زیبا می تانه هر سال گردشگران زیادی را به این کشور بیاره؟ بله، بریم سراغ رسم و رسوم ها. یکی از رسم های مردم ایران چیندن سفره هفت سین است. یکی از این سین ها سمنو است. در افغانستان سمنک نام داره. سمنک یا سمنو در ایران، افغانستان و تاجیکستان با یک کمی تفاوت در شب نوروز پخته میشه. در افغانستان زنان دور هم جمع میشن و همراه با شور و حال خاصی شروع به پختن سمنک میکنن و همزمان با پختن سمنک دایره و دف میزنن و شعر میخوانن. اونا در واقع جشن میگیرن. دیگه سمنک را شور میتن و خیر و برکت در زندگی و رزق و روزیشان طلب میکنن. معمولا این شعر معروف دست جمعی میخوانن.
سمنک در جوش ما کپ چه زنیم، دیگران در خواه ما دف چه زنیم. سمنک در جوش ما کپ چه زنیم، دیگران در خواه ما دف چه زنیم. سمنک نزلی بهار است، میله شب زنده دار است. این خوشی سال یک بار است، سال دیگر یا نسلی. سمنک نظر بهار است، میله شب زنده دار است. این خوشی سال یک بار است، سال دیگر یا نسلی. سمنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. مراد دلها بگیریم بسر تمنا، برسیم با آرزوها. شب شب مراد ماست، شب شب مراد ماست. یا علی مشکل کشایی، شیر درگه خدایی. عاجزان را رهنمایی، روسوی خدا کنیم، روسوی خدا کنیم. سمنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. رنگین است، چار مغزش چقدر شیرین است. آرزوی ما همین است، بیا که مستی کنیم، بیا که مستی کنیم. کنده سخی بالا شد، حاجت دلها روا شد، دل من بسد نوا شد، درد خود روا کنی. سمنک در جوش ما کبچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سمنک در جوش ما کبچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. دیگران در خواب ما دفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم.
پیشتر براتون گفتیم که سمنک را در ایران سمنو میگن. سمنو پزان از رسم‌های قدیمی بین ایرانی است. خدمتش و پیش از اسلام میرسه. جالب است در طی دوره 2000 ساله که از عمرش تیر میشه، در طرز پختش هیچ تغییر اساسی رخ نداده. پختن سمنو از مراسمایی است که در اول نوروز بین زنان رواج داره. این مراسم برای ایجاد همدلی و یکدلی است و زنان و دختران دور هم جمع میشن و با پختن نذر سمنو آرزوی گرگوشایی در زندگیشان دارن. این را هم بگوییم که پختن و فروش سمنو در روزهای آخر سال به نوعی تجارت فصلی هم محسوب میشه و حتی به بعضی از کشورها صادر میشه. در وقت سمنو پختن زنان و دختران ایرانی اشعاری را میخوانند. سمنو آی سمنو، مال هفت‌سین سمنو، مال پای هفت‌سین سمنو.
سمنو آی سمنو، مال هفت‌سین سمنو، مال پای هفت‌سین سمنو. سمنو آی سمنو، مال هفت‌سین سمنو، مال پای هفت‌سین سمنو. سمنو با یکی از اون هفت تا سینه که دور سفره پیچینه، یکی از هفت سینه سمنو. سمنو آی سمنو، مال هفت سین سمنو، مال پای هفت سین سمنو.
پنج‌زار سمنو بده به من، بی خودی اینقدر داد نزد، این کمه بازم بده، کم فروشی خیلی بده.
آقا دادی تو 5000، سر به سرم خیلی نزار. آقا جونم بدت نیاد، ده دادم خیلی زیاد. سمنو آی سمنو، مال هفت‌سین سمنو، پای هفت‌سین سمنو. سمنو آی سمنو، مال هفت‌سین سمنو، مال پای هفت‌سین سمنو. گر بچه میخوای از خدا، گر پای هفت‌سین کن دعا، ما که یکی کم بزایی دو بلو. سمنو آی سمنو، مال هفت‌سین سمنو، پای هفت‌سین سمنو. شب این ما رو بگو که بی نهافیم و پتو، رپتو آی رپتو آی رپتو. یکی از اون هفت تا سینه که دور سفره میچینه، یکی از هفت سینه سمنو سمنو آن سمنو مال هفت سین سمنو مال پای هفت سین سمنو
سمنک از جوانه گندم که نماد سبز بودن و رویش است و آرد تهیه میشه. سمنک در بعضی از کشورها به نام‌های سمنی، سوملک، سومنک و سومولوک هم شناخته میشه. در تاجیکستان سومنک میگن. در تاجیکستان هم زنان و دختران دور هم جمع میشن و جشن سومنک پزان میگیرن. شعر میخوانن و حلوای سومنک را پخته میکنن. اونا هم شعر سومنک در جوش و ما کفچه میزنیم را میخوانن و همین قسم امثال ای اشعار را زمزمه میکنن. بوی بهار است سومنک، آش نهار است سومنک، از گل گندم سومنک، خوردن مردم سومنک.
سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خام ما دفچه زنیم. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خام ما دفچه زنیم.
سومنک نظری بهار است، میله شفی ندار است. سومنک نظری بهار است، میله شفی ندار است. دیر خوشی سال یک بار است، سال دیگر یا
یک دوستی می گفت روزهای سال نو کل شید است. ای که ما اینقدر در حال نو شدن و نو کدن هستیم، یعنی یک اتفاقای مفته دیگه. اما ما چه تعریفی از عید داریم؟ یا شما چه تعریفی از عید دارین؟ شاید بگوین که عید همون تغییری است که در دل خود احساس می کنیم. شاید بگوین شور و اشتیاق شروع دوباره. شاید بگوین شادمانی بی‌پایان، خوشی‌های کودکانه. شاعر ایرانی مرحوم سلمان هراتی در شعر از عید سخن میگه: عید حول حالناست که واجب است بفهمیم. اید شوقی است که پدرم را به مزرعه می خواند. اید تنپوش کهنه باباست که مادر آن را به قد من کوک می زند و من آنقدر بزرگ می شوم که در پیراهن می گنجم. اید تقاضای سبز شدن است یا مقلب القلوب. با شما بودن و در کنار شما بودن همیشه بر ما باعث افتخار بوده و هست. تشکر میکنیم از اینکه امروز با ویژه برنامه بهار ما همراه بودید. روز و روزگار بر شما خوش و عیدتان مبارک.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی. جهان در سالی که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. فرا رسیدن سال نو را حضور یک و یک شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض می کنیم. بنده زهرا بهرامی از امروز به اتفاق همکارانم تا 6 روز با برنامه جهان در سالی که گذشت در خدمت شما هستیم. در این مجموعه برنامه مطابق روال سالهای گذشته با مرور و بررسی رویدادهای مهم نقاط مختلف جهان تا یک سال گذشته میپردازیم. در برنامه امروز رویدادهای مهم مربوط به برخی کشورهای آسیایی را مورد مرور و بررسی قرار میدهیم. در برنامه بعدی هم رویدادهای مهم مربوط به غرب آسیا و شبه قاره را مرور خواهیم کرد. روسیه از مهمترین کشورهای آسیایی و شرقی در سال گذشته به علت درگیری با اوکراین و تبعات ناشی از آن با دشواری‌های مواجه شد. یکی از این دشواری‌ها حملات سایبری علیه روسیه بود. معاون وزیر خارجه روسیه از افزایش چشمگیر حملات سایبری علیه این کشور به علت عملیات نظامی روسیه در اوکراین خبر داد. از زمان عملیات نظامی روسیه در اوکراین، پایگاه‌های اینترنتی بسیاری از شرکت‌های دولتی و سازمان‌های خبری در روسیه مورد حمله سایبری قرار گرفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ماه می گفت تعداد حملات سایبری به این کشور توسط سازمان‌های دولتی خارجی چندین برابر افزایش یافته و از مقامات روسیه خواست تا امنیت فناوری اطلاعات خود را تقویت کنند. بر اساس داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی روسیه، ذخایر خارجی روسیه در ماه سپتامبر سال گذشته به 540 میلیارد دلار رسید که 25 میلیارد دلار نسبت به ماه آگوست کمتر است. در ماه مارس گذشته، کشورهای غربی دسترسی به حدود نیمی از ذخایر بانک مرکزی روسیه را به دلیل جنگ در اوکراین مسدود کردند. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که نسبت به این اقدام پیگرد قانونی خواهد داشت. در رابطه با پیامدهای جنگ اوکراین و تداوم آن دعوت می‌کنم اظهارات دکتر هادی ثروتی، کارشناس روابط بین‌الملل را بشنوید.
حرکت‌های مذبوحانه آمریکا و ناتو به یک نوعی گسترش قلمرو در حوزه منافع حیاتی روسیه بود، به تعبیری موجب شدند که روسیه واکنش نشون بده. تا دوره که ریکاوری می‌کرد، خب توان این رو نداشت. بعد از اون دیگه هر گونه حضور در حوزه منافع حیاتی خودش رو تحمل نمی‌کرد و موجب شد که که یک جنگ اتفاق بیفته. در واقع فدراسیون روسیه برای دفاع از حیات و بقای خودش و تامین حوزه منافع حیاتی خودش مجبور شد در مقابل زیاده خواهی های اونها بایسته و اوکراین اینجا وجه المصالحه بود. اثرات مختلف اقتصادی از جمله بحران در سطوح مختلف انرژی، بحران اقتصادی و معیشتی مردم و گرانی ارزاق، بالا رفتن تورم، بیکاری، ورشکستگی، اعتصاب‌ها و تظاهرات‌هایی در سطح اروپا نشانگر این وضعیت است و خب طبیعتاً رکود حادث شده در سطح اروپا و در سطح بین الملل. این آثار و پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین بوده که با اشاره آمریکا و ناتو اتفاق افتاده. تداوم جنگ روسیه و اوکراین اثراتی گفتیم بر نزاع بین الملل و طبیعتاً بر کشورهای حوزه اروپایی داره. از اونجا که آمریکا تلاش داره که ادامه این جنگ باعث بشه که روسیه تضعیف بشه، لذا یک فضای دو قطبی در سطح ایجاد شده. آمریکا با پشتیبانی اوکراین و با حمایت‌های ناتو سعی کرده که این پشتیبانی از اوکراین به صورت جمعی انجام بشه. این احتمال بروز جنگ جهانی سوم رو خواهد داشت و نزاع بین الملل طبیعتاً آثار پیامداش رو خواهد چشید و دنیا فشارهای ناشی از این جنگ رو به شدت احساس خواهد کرد که ساده ترین اونها بحران انرژی و اقتصاد و معیشت است و ممکنه تداوم این حرکت اگر به جنگ جهانی سوم منجر بشه شاید بحرانهای دیگر رو در دنیا شاهد باشیم. طبیعتا دنیا به سمت رکود، کوچکتر شدن اقتصادها و تورم بیشتر و کاهش رشد اقتصادی در سطح بین الملل خواهد بود.
دکتر هادی ثروتی بود، کارشناس روابط بین الملل. چند ماه قبل و پس از گذشت 8 ماه از جنگ روسیه و اوکراین، روسیه ادعا کرد اوکراین با دنبال استفاده از بمب کثیف است که شامل مواد رادیواکتیو می باشد و به صورت تدریجی عمل می کند. دعوت می کنم اظهارات دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس سیاسی را در این زمینه بشنوید.
با پایان 8 ماه جنگ اوکراین و در واقع تثبیت مناطقی که روسیه به تصرف خودش در آورده، ظاهراً روس‌ها الان ادعا می‌کنن که دولت اوکراین به دنبال ساخت و استفاده از بمب کثیف است. بمب کثیف یک اصطلاحی است برای بمب‌هایی استفاده میشه که با استفاده از مواد منفجره متعارفی انفجار در اونها صورت میگیره، اما این بمب‌ها حاوی مواد رادیواکتیو هستن که میتونن مناطق وسیعی رو به مواد رادیواکتیویته آلوده کنن و تبعات انسانی و زیست محیطی بسیار فاجعه باری رو به دنبال داشته باشن. روس‌ها ادعا میکنن که اوکراینی‌ها به دنبال ساخت و استفاده از بمب کثیف هستن تا به این ترتیب به طرف‌های غربی این نکته رو نشون بدن که روسیه از سلاح هسته‌ای در اوکراین استفاده کرده. در مقابل ظاهراً یک عقیده دیگه‌ای وجود داره که خود روسیه ممکن است از بمب کثیف استفاده کنه و به این ترتیب نوعی پیروزی نظامی در مناطقی که نیروهای اوکراینی در اونها پیشروی می‌کنن صورت بده. به هر حال این مسئله الان تبدیل به یک موزر بزرگ شده و ما شاهد بیانیه 3 کشور فرانسه، انگلیس و آمریکا در حمایت از اوکراین در قبال این اتهام بودیم و در این حال روس‌ها به شدت در این مورد هشدار دادن و حتی خواهان مداخله سازمان ملل در این زمینه شدن تا به بررسی این موضوع بپردازه. به هر حال نکته ای که نمیشه اون رو نادیده گرفت این هست که جنگ اوکراین اکنون مخصوصا برای طرف اوکراینی دارای وضعیت بن‌بست است. یعنی از یک طرف به رغم کمک‌های گسترده تسلیحاتی غربی‌ها، اوکراینی‌ها قادر نیستند که مناطقی که روسیه به تصرف خودش درآورده و اخیراً 4 استان رو ضمیمه خاک خودش کرده رو از روسیه پس بگیرن، و از طرف دیگه روس‌ها هم در مواجهه با حملات فزاینده اوکراینی‌ها با مشکل برخورد کردند. لذا به نظر میاد که متأسفانه جنگ اوکراین ابعاد جدیتر، گسترده‌تر و فاجعه‌بارتری به خودش میگیره و این در حالیه که به عنوان مثال یک نظرسنجی که اخیراً در اوکراین انجام شده نشون میده که اکثریت مردم این کشور کماکان خواهان جنگ علیه روسیه هستند. خب به این ترتیب چشم‌انداز جنگ در اوکراین واسه بگیم که تبدیل اون به یک جنگ فرسایشی خواهد بود که متضمن در واقع تلفات خیلی زیاد به دو طرف، نابودی تجهیزات نظامی و احتمال گسترش دامنه جنگ به دیگر مناطق اروپا خواهد. روس‌ها اخیراً یک ادعای جدید مطرح کردن و اون این هست که انگلیس با دولت اوکراین در زمینه دستیابی کیف به سلاح هسته‌ای همکاری میکنه، ولی نکته‌ای که هست به نظر نمیاد این اثر چندان با واقعیات تطبیق داشته باشه. به هر حال دستیابی رسمی اوکراین به سلاح هسته‌ای فکر نمی‌کنم به این زودی‌ها اساساً قابل تحقق باشه و یا دولت غربی چنین ریسکی بکنه، ولی مسئله‌ای که وجود داره و قابل کتمان نیست این هست که وضعیت جنگ اوکراین به خودی خود به نحوی هست که احتمال تقابل هسته‌ای روسیه و آمریکا رو به شدت افزایش داده و اون در صورتی هست که روس‌ها اقدام به استفاده از سلاح هسته‌ای تاکتیکی علیه برخی از مناطق اوکراین بکنن که حداقل تا اونجا که ما در مواضع رسمی ناتو و آمریکا دیدیم اونها در واقع تهدید کردن که اگر چنین سناریویی به وقوع پیونده پاسخ خیلی سختی به روسیه خواهند داد. به هر حال هر گونه درگیری مستقیم بین روسیه و ناتو میتونه به دنبال خودش جنگ هسته‌ای رو هم به دنبال داشته باشه.
صحبت‌های سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی را شنیدید. همچنان با برنامه جهان در سالی که گذشت در خدمت شما هستیم. نشست منطقه‌ای فرمت مسکو در مورد افغانستان سال گذشته در مسکو پایتخت روسیه برگزار شد، اما نمایندگان طالبان در این نشست دعوت نشدند. در این زمینه اظهارات هاشم نیکورز کارشناس تاجیکستانی را بشنوید.
در جلسه گذشته فرمت مسکو طالبان شرکت کردند که هنوز اونا تازه سر کار اومدن، ولی ظاهرا به نظر می رسد که با گذشت زمان برخی شکاف های در رابطه روسیه و طالبان به مشاهده رسیدند. انتظارات روسیه از طالبان به گونه‌ای نبوده که اکنون در حال شق گرفتن است. به هر حال روسیه انتظار داشت که در قبال همکاری و معامله با طالبان، شما آگاه هستید که روسیه از اولین کشورهایی بود که سفارت قبلی افغانستان را تغییر داد و نمایندگان طالبان را پذیرفت، حالان که در بسیاری از کشورهای دنیا مثلا در تاجیکستان هنوز هم نمایندگان ساختار پیشین افغانستان در سفارت مستقر هستند. و یا خود این که سفارت روسیه به یک نوع فعالیتش در کابل ادامه داد و گفتگوهای میانی مقامات طالبان و روسیه تقریبا 7-8 ماه بعد از روی کار آمدن طالبان همچنان در جریان بوده. تقریبا ما شاهد اون بودیم که ماهی یا دو ماه یک بار هیئت‌های بخصوص از طرف طالبان در با بهانه‌های مختلف در روسیه حضور می‌داشتند، ولی در این اواخر به نظر می‌رسد که این روابط تا حدودی کمرنگ شده. این برمیگردد به برآورده نشدن خواسته های روسیه از طرف طالبان است. شما میدونید که به هر حال رابطه روسیه با غرب به سبب بحران اوکراین به سردترین یا مثلا به پایین‌ترین نقطه خودش در 3 سالهای اخیر رسیده است و حتی روسیه با کشورهای اروپایی و ناتو تقریبا در مسائل مختلف دفاعی و نظامی قطع رابطه کرده و نمایندگی روسیه از ناتو فرا خوانده شد و همچنین در مسئله اقتصادی هم نیز به سبب بحران اوکراین مشکلات میان روسیه و اروپا حاکم است و همچنین با آمریکا هم نیز مشکلات و شدت بیشتری در جریان است. و از طرف دیگر تماس هایی که بین طالبان با دایره غربی به ویژه آمریکا به طور پنهان آشکار شکل گرفتند در ماه‌های اخیر، هیئتی از طرف آمریکایی‌ها با مقامات طالبان در خود کابل و همچنین در دوحه وارد صحبت و مذاکرات شدند یا ایده‌های مقامات آمریکایی درباره اینکه به نوعی در مسائل اقتصادی از جمله در مسئله معادن با ساختار فعلی افغانستان به یک تفاهم رسیدند، این مسائل باعث شده که روسیه نسبت به طالبان دلسرد شود و به همین خاطر هم دعوت نشدن طالبان به اجلاس فرمات مسکو یک نوع پیام است به طرف طالبان که اگر چنانچه طالبان روسیه را قانع نگردانند در سیاست‌های خودشان ممکن است قدم‌های بعدی نیز از طرف روسیه برداشته بشوند.
اظهارات هاشم نیکورز کارشناس تاجیکستانی را شنیدید. چین هم از کشورهای مهم و بزرگ آسیا و شرق است که در کنار رقابت‌های سیاسی با آمریکا همواره موضوع اقتصاد آن مورد بحث محافل سیاسی و خبری بوده است. چین در سال گذشته از نظر اقتصادی فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرد. حجم تجارت خارجی چین در 6 ماهه نخست سال 2022 افزایش قابل توجهی داشت. صنایع چین 6 ماه پس از اجرایی شدن شرکت جامع اقتصادی منطقه‌ای فعالانه بازارهای خود را گسترش دادند و نقش مهمی در ایجاد ثبات در بخش تجارت خارجی این کشور ایفا کردند. شرکت جامع اقتصادی منطقه‌ای که بزرگترین قرارداد تجاری در جهان است، از روز نخست ماه جنوری 2022 اجرایی شد. امضا کنندگان توافقنامه تجاری شامل 10 عضو آسئان و برخی از شرکای تجاری اصلی آنها یعنی چین، ژاپن، جمهوری کره، استرالیا و نیوزلند هستند. بر اساس گزارش‌ها، تجارت خارجی چین در 7 ماه اول سال 2022 رشد دو رقمی را در نتیجه اجرای توافق مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای تجربه کرد. تجارت خارجی چین در 8 ماه ابتدای سال 2022 هم بیش از 10% افزایش یافت. با نگاه مختصری به کشورهای آسیای میانه، در سال گذشته هم باید گفت رویدادهای مختلفی در این نقطه از آسیا رخ داده. به عنوان مثال در تاجیکستان درگیری مسلحانه با قرقیزستان، بازداشت تعدادی از روزنامه‌نگاران، افتتاح مدارس روسی در برخی شهرهای این کشور، اعلام سال 2025 به عنوان سال بین‌المللی حفاظت از یخچال‌های طبیعی به پیشنهاد دوشنبه، اعزام نیروی حافظ صلح تاجیک به قزاقستان، حمایت رئیس جمهوری تاجیکستان از تلاش‌های ازبکستان برای تثبیت اوضاع در قره‌قالپاقستان، اعتراضات گسترده در استان مختار کوهستان بدخشان و فرار شهروندان روسیه به تاجیکستان در پی اعلام بسیج عمومی قابل توجه بود. بیست و دومین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در شهر سمرقند ازبکستان برگزار شد. سران کشورهای چین، روسیه، هند، ایران، ازبکستان، قزاقستان، بلاروس، ترکیه، آذربایجان، قرقیزستان، پاکستان، مغولستان، تاجیکستان و ترکمنستان در این اجلاس حضور داشتند. اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای هر ساله با محوریت موضوع استراتژی همکاری‌های چند جانبه و حوزه‌های اولویت‌دار توسعه، رسیدگی به موضوعات مهم و تقویت همکاری‌های اقتصادی و سیاسی اعضا برگزار می‌شود. دعوت می‌کنم اظهارات آقای عماد آبشناس کارشناس سیاسی را در مورد تأثیرات منطقه‌ای نشست‌ها و فعالیت‌های سازمان‌های مختلف منطقه‌ای مانند شانگهای و طی مراحل عضویت ایران در این سازمان را بشنوید.
در مورد کشورهای جهان عموماً یک شرایط امروز به وجود اومده که کشورهایی که در ائتلاف‌ها و مجموعه‌های نیستند امکان اینکه توانند در مقابل هژمونی آمریکا و زورگویی‌های اون مقاومت کنند وجود نداره و خب در واقع در یک برهه‌ای ما مشاهده می‌کنیم که اتحادیه‌های مختلفی در جهان تشکیل شده، یعنی حتی اتحادیه اروپا هم برای این تشکیل شد که بتونه در مقابل هژمونی آمریکا بایسته و بعد خب کشورهای دیگه هم به سمت ایجاد ائتلاف‌ها و اتحادیه‌های و پیمان‌های رفتن که یکیشون پیمان شانگهای هست. امروز ما داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم. و کشورهای عضو گروه شانگهای تقریبا 2/3 جمعیت کره زمین رو تشکیل میدن و ائتلافی که اینها راه انداختن خب میتونه اصلا یک بازار بالقوه برای همه کشورهای عضو باشه و خب با توجه به این شرایط کشورهایی که عضو این گروه میشن میتونن از مزایای حضور در این ائتلاف استفاده بکنن. همچنین خب بعضی کشورها مثل جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکشون نه فقط خودشون میتونن از حضور در این ائتلاف‌ها بهره ببرن، بلکه دیگر اعضای گروه شانگهای هم میتونن از موقعیت ژئوپلیتیک، توانمندی‌های بالقوه نیروی انسانی، توانمندی‌های بالقوه منابع انسانی و منابع معدنی و خدادادی که ایران داره استفاده کنن. و خب طبیعتاً اینجا وقتی که ما در مورد این حضور ایران در این ائتلاف صحبت میکنیم میتونیم متوجه بشیم که چقدر هر دو طرف میتونن برای هم حتی از نظر سیاسی در بعد بین‌المللی تاثیرگذار باشن، چقدر میتونن به همدیگه کمک بکنن. و همچنین وقتی که مثلا ایالات متحده الان میاد ایران، روسیه، چین یا دیگر کشورها رو تحریم میکنه، طبیعتا ما وقتی که یک بازار مشترک بین همدیگه داشته باشیم که تعاملات در بین همدیگه داره انجام میشه و دو سوم جمعیت جهان در اون حضور دارن، طبیعتا دیگه حتی تحریم های آمریکا هم بر این کشورها بی‌معنی میشه. عملا آمریکا خودش رو تحریم کرده در این شرایط.
صحبت های آقای عماد آبشناس، کارشناس مسائل سیاسی را شنیدید. یکی از موضوعات خبرساز در آسیای میانه در سال گذشته نشانه هایی از تهدید گروه تروریستی داعش علیه این بخش از آسیا بود. پایگاه خبری اوراسیان در این زمینه در گزارش نوشت جاه طلبی تاشکند برای ایجاد خط آهن در سراسر افغانستان که ازبکستان را به بنادر پاکستان وصل و آسیای مرکزی را به بازارهای جدید مرتبط می کند مشکل ساز است، زیرا داعش خراسان که یک گروه تروریستی است و در حملات سال گذشته میلادی خود در سراسر افغانستان باعث کشته شدن غیر نظامیان بیشماری شد، وعده کشتن هر کسی را داده که در این پروژه کار میکند. حساب‌های کاربری داعش خراسان در رسانه‌های اجتماعی و دورنمای پروژه خط لوله گازی بین ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند نیز اشاره داشتند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان این برنامه از جهان در سالی که گذشت رسیدیم. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari هست. همچنین دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شماست. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 7:30 وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، استحکام درونی بنیه نظام اسلامی و ملت ایران ناشی از ایمان است. رئیس جمهوری اسلامی ایران: برنامه اصلی دولت در سال 1402 کنترل تورم است. و پیام تبریک وزیر خارجه ایران به مناسبت سال نو به کشورهای حوزه تمدنی نوروز. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. ضمن تبریک آغاز سال نو از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 7:30 رادیو دری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی در حرم مطهر رضوی تأکید کردند استحکام درونی بنیه نظام اسلامی و ملت ایران ناشی از ایمان است. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی امروز در حرم مطهر رضوی تأکید کردند. اولین نشانه استحکام این است که ملت ما بر زنجیره خصومت‌های پی در پی چند ده ساله غلبه کرده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه افزودند: یک مثال واضح در همین اغتشاشات اخیر است که همه دشمنان هم وارد آن شدند و رئیس جمهوری آمریکا صریحاً از آن حمایت کرد و برخی از کشورهای اروپایی هم رؤسای جمهور و دولتشان صریحاً از این اغتشاشات که فیصد خیلی خیلی کمی از ملت ایران بودند حمایت کردند. ایشان گفتند هدف اغتشاشات ضعیف کردن جمهوری اسلامی بود، اما آنچه رخ داد عکس هدف آنان بود و نشان داد جمهوری اسلامی قوی است نه ضعیف و بر این توطئه فائق آمد. رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند 22 بهمن سال 1401 از همه 22 بهمنهای چند سال اخیر پرشورتر و پرجمعیت‌تر بود. نشانه دیگر از استحکام پیشرفت‌های بزرگ ملت ایران است که دشمنان از بیان آن به شدت ناراضی است، اما واقعیت دارد. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین گفتند بی سابقه ترین فشار اقتصادی را به ایران وارد کردند، اما همزمان در حوزه علم و فناوری پیشرفت کردیم و در برخی حوزه ها در رده های اول بین 3، 5 یا 10 کشور اول دنیا قرار گرفتیم. ایشان افزودند در بخش دفاعی که دشمنان هم به آن اعتراف می کنند تا آتوی علیه ایران داشته باشند، هوافضا و زیست فناوری پیشرفت های جدی داشتیم و در زیرساخت های کشور هم همین مسیر را طی کردیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند غربی ها یعنی امریکا و اروپایی ها فشار آوردند که ایران منزوی شود و ارتباط ها با ایران قطع شود، اما آنچه رخ داد نتیجه عکس داد. بله، رابطه ما با اروپا ضعیف شد، اما رابطه ما با بخش مهم کشورهای آسیا 100% افزایش یافت و این مسیر ادامه خواهد داشت. ایشان در ادامه افزودند ما منزوی که نشدیم، بعکس مطرح شدیم و با افریقا و امریکای لاتین هم ارتباط قوی جزو برنامه‌های ماست و این برنامه را دنبال می‌کنیم. حضرت آیت الله خامنه‌ای تصریح کردند با اروپایی‌ها هم قهر نیستیم و با هر کدام از کشورهای اروپایی که سیاست‌های آمریکا را کورکورانه تبعیت نکنند حاضریم ارتباط داشته باشیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه تأکید کردند نقاط قوت زیادی داریم و مسئولان هم با توان داخلی بیشتر از قبل تکیه کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در سخنرانی نوروزی در حرم مطهر رضوی فرمودند نظام ما جمهوری اسلامی است، نه جمهوری باید ضربه ببیند نه اسلامی. ایشان در ادامه گفتند روی نقاط قوت باید تکیه کرد و آن را افزایش داد، برجسته کرد و گسترش داد، اما نقاط ضعفی هم وجود دارد. اگر ما در کشور 4 تا 5 نقطه ضعف مهم داشته باشیم، در رأس همه اینها مسئله اقتصاد کشور است که انصافاً یکی از نقاط ضعف ماست و بسیاری از آنها میراث گذشتگان، یعنی برخی قبل از انقلاب و برخی بعد از انقلاب است. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند بخش های مهم اقتصاد باید در اختیار مردم باشد و بنگاه های دولتی و شرکت های شبه دولتی که با تعبیر زشت خصونتی از آن یاد می کنند نباید با بنگاه های خصوصی رقابت کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند دولت باید تصدیگری را کم کند و نظارت را زیاد کند و مراقبت داشته باشد. دولت با دقت و نظارت لازم مدیریت‌های اقتصادی را باید به مردم بسپارد. ایشان افزودند عیب بزرگ دیگر اقتصاد ما صادرات نفت خام است. ما باید بند ناف اقتصاد را از صادرات نفت خام ببریم که حرکت به سمت صادرات غیر نفتی بر اساس گزارش‌ها در حال انجام است. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین گفتند یکی دیگر از عیوب اقتصاد ما وابستگی به دلار است. ما هم باید به این سمت برویم که وابستگی به دلار را قطع کنیم. اینها بخشی از فرمایشات امروز مقام معظم رهبری در جمع زائران و مجاوران حرم امام علی ابن موسی رضا علیه السلام در شهر مشهد مقدس بود. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1402 هجری شمسی با تبریک عید نوروز به آحاد ملت ایران و همه ملت هایی که نوروز را گرامی می دارند، مهمترین مسئله کشور در سال گذشته را موضوع اقتصاد و معیشت مردم دانستند و با تاکید بر اینکه امسال نیز اقتصاد مسئله اصلی کشور است، شعار سال 1402 را مهار تورم و رشد تولید اعلام کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در ابتدای پیام نوروزی خود با اشاره به تقارن بهار طبیعت با بهار معنویت گفتند:
امسال بهار طبیعت تقارن پیدا کرده است با بهار معنویت، ماه رمضان. همچنانی که درباره بهار فرمودند که تن مپوشانید از باد بهار، درباره بهار معنویت ماه رمضان هم باید تمسک کنیم به این جمله: الا فتعرضوا لها ان فی ایام دهرکم نفحات، الا فتعرضوا لها. نسیم معنویت در ماه مبارک رمضان شامل حال همه است و خودمون رو باید آماده کنیم، دلهامون رو در معرض این نسیم معنوی و الهی و معطر بگذاریم.
حضرت آیت الله خامنه ای سپس با مروری کوتاه به سال 1401، این سال را همچون همه سالهای بعد از انقلاب اسلامی همراه با عوارض گوناگون تلخ و شیرین دانستند و با تاکید بر اینکه اقتصاد مهمترین مسئله کشور در سال گذشته بود افزودند: در قضیه اقتصاد نیز تلخی‌ها و شیرینی‌هایی بود. تلخی‌ها عمدتاً مربوط به تورم و گرانی، به خصوص گرانی قیمت مواد خوراکی و لوازم اصلی زندگی است که افزایش زیادی پیدا کردند و بیشترین فشار آن به دهک‌های پایین جامعه وارد می‌آید. ایشان خاطر نشان کردند: البته در بخش اقتصاد کارهای خوب و سازندگی‌های انجام گرفته که باید به زندگی و معیشت مردم مرتبط شوند. رهبر انقلاب اسلامی حمایت از تولید در سال 1401 با راه اندازی چند هزار کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل و همچنین افزایش شرکت‌های دانشمندان و کاهش فیصد اندکی از بیکاری را از جمله اقدامات مثبت در بخش اقتصاد برشمردند و گفتند: یکی دیگر از نکات خرسند کننده در بخش اقتصاد در سال گذشته نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای تولیدگران دولتی و غیر دولتی و جلسه با تولیدگران عمده کشور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه بود. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه قضاوت ایشان درباره اقدامات تولیدگران کشور مثبت است، بر رشد برخی شاخصهای اقتصادی نیز اشاره کردند و افزودند: در بخش بیمه شاخصها خوب است و در بخشهای مربوط به آب، گاز، راه و محیط زیست کارهای خوبی انجام گرفته است. ایشان گفتند: با تأکید میگویم کارهای خوبی که در بخش اقتصاد انجام گرفته باید منجر به گشایش در زندگی و سفره مردم به ویژه طبقات ضعیف شود و این موضوع هم جز با برنامه‌ریزی دقیق و استمرار این کارها امکان پذیر نیست. رهبر انقلاب اسلامی درباره ارزیابی از وضعیت اقتصادی کشور این نکته را متذکر شدند که باید در ارزیابی ها تلخی ها و شیرینی ها را کنار یکدیگر دید و مجموع آنها را محاسبه کرد. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصادی فقط مخصوص ایران نیست، بلکه تقریبا همه کشورها از جمله کشورهای دارای اقتصاد قوی و پیشرفته نیز گرفتار مشکلات اقتصادی و حتی ورشکستگی بانک ها و بدهکاری های فوق العاده هستند، گفتند: مسئولان دولتی و همچنین فعالان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باید تمام تلاش خود را به کار گیرند تا با کاسته شدن تلخی‌ها و افزایش موفقیت‌ها امسال یک سال شیرین برای ملت ایران باشد. ایشان در خصوص سال 1402 خاطر نشان کردند:
به نظر من در سال 1402 هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصاده، یعنی ما مشکل کم نداریم، مشکلات گوناگونی داریم در زمینه فرهنگی، در زمینه سیاسی، لیکن مسئله اصلی و محوری در این سال هم مسئله اقتصاده. یعنی اگر ما بتوانیم انشاءالله مشکلات اقتصادی رو کاهش بدیم و مسئولین انشاءالله همت کنن، دقت کنن، تلاش های مهمی انجام بدن در این زمینه، خیلی از مسائل دیگر کشور هم حل خواهد شد. هم دولت، هم مجلس شورای اسلامی، هم فعالان اقتصادی، هم گروه های مردمی جوان و پر انگیزه که بنده تعدادی از این گروه ها رو میشناسم و به اونها جدا علاقمند هستم، میدونم کارهای خیلی خوبی رو در همین زمینه های اقتصادی انجام میدن. اینا همه باید تلاشاشون متوجه کمک به رفع مشکلات کشور و مشکلات مردم باشه. حالا این رفع مشکلات گاهی با فعالیت های بنیانی اقتصادی است، مثل تولید یک فعالیت بنیانی است در اقتصاد، یعنی تولید یک کار اساسی است در اقتصاد، یا عرض کنم که کارهای انسانی و اسلامی مثل مواسات و کمک‌های مردمی و همکاری‌های مردمی با طبقات ضعیف جامعه. خب من البته تولید رو که گفتیم تکیه کردم روی تولید، در کنار تولید سرمایه گذاری مهمه. این رو هم دولتی های محترم و مکرم توجه کنن، هم بخش خصوصی توجه کنن. ما از لحاظ سرمایه گذاری در دهه 90 خیلی عقب بودیم. سرمایه گذاری یکی از خلأهای مهم کشور ما مسئله سرمایه گذاری است. باید سرمایه گذاری انجام بگیره که این هم کار مهمی است. خب من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید. این شعار ساله.
حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند باید مسئولان و فعالان اقتصادی و فعالان مردمی و فرهنگی و همچنین صدا و سیما که وظیفه فرهنگ سازی را بر عهده دارد، همه ی همت خود را بر این دو موضوع قرار دهند تا در درجه اول تورم مهار شود و کاهش یابد و در درجه بعد زمینه افزایش تولید فراهم گردد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، برنامه اصلی دولت در سال 1402 را کنترل تورم همراه با رشد پایدار اقتصادی عنوان کرد. سید ابراهیم رئیسی در پیام نوروزی به ملت ایران با تبریک فرارسیدن سال 1402 و همزمانی نوروز با ماه مبارک رمضان گفت: سال 1401 سال پرحادثه ای بود، هم تلخی داشت و هم شیرینی، هم فراز داشت و هم نشیب. اما اگر بخواهم در یک جمله بگویم، سال 1401 سال قدرت مردم و قهرمانی ملت ایران و درخشش در میدانهای سرنوشت ساز بود. رئیسی تصریح کرد: به مردم عزیزمان اطمینان می‌دهم در سال جدید تلاش خادمان شما در دولت برای تحقق وعده‌ها، از جمله بهبود معیشت مردم، فساد ستیزی، مهار تورم، تقویت تولید و افزایش اشتغال بی‌وقفه و شبانه روزی خواهد بود. و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، با ارسال پیام‌های جداگانه برای همتایانش در کشورهای حوزه تمدنی نوروز، فرارسیدن سال نو خورشیدی را تبریک گفت. حسین امیرعبداللهیان با ارسال پیام‌های تبریک جداگانه به وزیران خارجه کشورهای افغانستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، ترکیه، عراق، قرقیزستان، هند، قزاقستان و پاکستان این عید باستانی را با آنها تبریک و شادباش گفت. وی در این پیام‌ها برای دولت‌ها و ملت‌های منطقه سالی سرشار از خوبی و شکوفایی را آرزو کرده است. حالا دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. رهبر معظم انقلاب اسلامی: استحکام درونی بنیه نظام اسلامی و ملت ایران ناشی از ایمان است. رئیس جمهوری اسلامی ایران: برنامه اصلی دولت در سال 1402 کنترل تورم است. و پیام تبریک وزیر خارجه ایران به مناسبت سال نو به کشورهای حوزه تمدنی نوروز. خب عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
همراهان ارجمند، یک بار دیگه فرارستن سال نو خدمت شما عزیزان تبریک و شادباش عرض میکنم. انشالله که سالی پر از خیر و برکت پیشرویتون باشه. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری و همچنین نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. انشالله آنچه که تقدیمتان شد مورد توجه و جلب رضایت خاطر شما عزیزان جمع کرده باشه. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، شما را به خدای یگانه و مهربان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.